به نام آن که احتش وفاست، به نام خدای بزرگ، خدای بخشنده و خدای مهربان. سلام، شبتون بخیر. خب خیلی مخلصیم، زنده و مستقیم از تهران پایتخت با شبکه رادیویی گفتگو و بدون خط خوردگی از این لحظه با شما همراه خواهیم بود با بررسی کلی موضوع، داستان و اینها و البته همراهی و مشارکت شما. این برنامه بدون شما نمیشه. 301035 اولین پل ارتباطی و رفیق شفیق قدیمی رسانه است که شما میتونید از طریق پیامک با ما در ارتباط بشین. یه سوال پیامکی داریم عرض میکنم. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یه برو بیا دومی سومی هم بهتون میگم. وبسایت ما www بذارید یه رادیو گفتگو gwo.ir، سایت شبکه رادیویی گفتگو هست. ضمن این که اپلیکیشن و نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در وصف مخلص شما، اون هم آماده است. میتونید صدای ما رو بر بستر اینترنت صافتر و شفافتر دریافت بکنید و روی تلفن همراه خودتون. اما سوال پیامکی بریم بیایم عرض کنم. سه دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر میگذاریم. اجازه بدید تا قبل از اینکه سوال پیامکی رو بخونم بریم عناوین رو مرور بکنیم، ببینیم که امشب چیکار هستیم، بعد بریم سراغ سوال پیامکی. تکذیب خبر افزایش 10% حقوق‌ها در سال آینده. اسناد رسمی و نقش آن در پیشگیری از جرائم و اقدامات انجام شده در این خصوص. پرونده هفته و بررسی ابعاد مختلف طرح جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی. اهداف سفر انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران. و هفتمین سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت، این بار به شهر حافظ شهر راز شیراز. اما سوال پیامکی رو الان براتون میخونم. خواهش میکنم اگر فرصت دارید و علاقمند هستید به 301035 پیامک بزنید. سوال ما این هست: برای بهبود شرایط بورس، اسم بورس که میاد خیلی داغدار میشن، برای بهبود شرایط بورس به اعتقاد شما مسئولین چه اقداماتی باید داشته باشن؟ یک، شفاف کردن بورس. گزینه دوم، مدیریت حقوقی ها. سوم، تخصصی کردن بورس. یه بار دیگه میخونم: برای بهبود شرایط بورس به اعتقاد شما مسئولین چه اقداماتی باید داشته باشن؟ یک، شفاف کردن بورس. دو، مدیریت حقوقی ها. و سه، تخصصی کردن بورس. 301035 سامانه پیامکی ما. بریم بیام دوباره بازم عرض میکنم. خب بریم کم کم سراغ موضوعات برنامه و بحث اهداف سفر انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب خب خدمت شما عرض کنم که سخنگوی وزارت امور خارجه گفتن که مطابق هماهنگی صورت پذیرفته قبلی، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه یعنی فردا به تهران سفر میکنه. موضوعات رایزنی فیما بین حول چه محورهایی خواهد بود سوال ما خواهد بود و اینکه اساسا این سفر تو چه ابعادی میشه بررسی بشه. ارتباط تلفنی ما برقراره با آقای دکتر حمیدرضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت خارجه. آقای دکتر آصفی سلام، شبتون بخیر.
خدمت هر سالی جناب شیران و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان گرانقدرتون عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما. آقای دکتر آصفی، شما جز سخنگویان وزارت خارجه بودید که در قامت و ردای سخنگوی وزارت خارجه ماشاءالله با دیسیپلین و خیلی شیک و پیک به قول من مجلسی تمام عیار با تشریفات کامل، من خاطرم هست که این مسئولیت رو به خوبی در حقیقت انجام میدادید و الان در قامت یک کارشناس ما خدمت شما هستیم. سفر انریکه مورا اتفاق خواهد افتاد فردا و بالاخره حساسیت خاص خودش رو داره با توجه به اینکه دولت 13 هم تازه مستقر شده و فضایی که ما در برجام تجربه کردیم و البته فشارهای مختلف بین المللی، تغییرات سیاست جهانی، همه اینها مواردی است که شاید این سفر رو تو این مقطع یه مقدار حساس‌تر هم بکنه. نظر شما چیه؟
من ابتدا از حسن ظن شما تشکر میکنم. حالا اینکه من به خوبی انجام دادم نمیدونم، ولی میدونم یه چیزی نزدیک 8.5 سال در کسوت سخنگویی مزاحم مردم شریف ایران بود.
خدمت ما که خاطر خوب داریم با شما.
خدا حفظتون کنه.
سلامت باشین، در خدمت.
ببینید، بله، این سفر سفر مهمی هست از دید اروپایی ها، چون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه هم امروز روی این مسئله صحت گذاشت که این سفر سفر بسیار حیاتی و مهمی در خصوص برجام هست. خب از نظر جمهوری اسلامی این سفر یه سفری مثل همه سفرهای دیگه، من اینجوری تصور میکنم و باز تصور میکنم که این سفر به ابتکار طرف اروپایی صورت گرفته، چون مسئولین اروپایی و همچنین بعضی از مقامات بلندپایه آمریکایی اشاره کردن که ایران هنوز شفاف سازی نکرده در خصوص بازگشتش به برجام. بله. و از این حیث باید اقدام کنه و نگران ببخشید
خیر باشه
و اظهار نگرانی کردن از این بابت. لذا میشه اینطور تصور کرد که این سفر با هدف پی بردن به سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد برجام، به خصوص در این خصوص که چه ایران به مذاکرات برمیگرده و چگونه برمیگرده. ولی یه نکته رو من تو همین مجال بگم. بله. وقتی آقای بایدن اومد به حکومت رسید، به دولت رسید، رفت کاخ سفید، قبلش یکی از سیاست‌های جدی خودش رو احیای برجام و وارد شدن آمریکا به برجام توضیح داده بود و در سخنرانی‌های مختلف روی اون تأکید کرده بود و صحه گذاشته بود.
بله.
ولی همین آقای بایدن تا زمانی که گفت آمادن بیان به مذاکرات برجام 3 ماه وقت گرفت. یعنی از روزی که اومد تا روزی که اعلام کرد آماده است که به برجام برگرده 3 ماه طول کشید و در اون 3 ماه راجع برجام تقریبا هیچی نگفت. لذا من میخوام بگم این که ما در کمتر از 2 ماه هنوز زمانی رو مشخص نکردیم خیلی چیز عجیب غریبی نیست.
یه جوری تازه حق هم داریم این کار رو بکنیم پس با این تفاصیلی که شما فرمودید.
بله، ببینید، البته این تیت فور تت نیست.
آها.
این در مقابل کار زشتی که آمریکا یا کردن نیست.
ما به ازا نیست
نه، ولی من میخوام ذهن مردم رو و ذهن خود آمریکایی‌ها رو روشن کنم. دولت آقای رئیسی هنوز 2 ماه نیست مستقر شده.
خواه.
حالا با کم و زیادش، لذا اولا ما دیر نکردیم. ثانیاً 2-3 تا نکته هست که باید روشن بشه که حالا توضیح میدم. یک موضوع قبل از اینکه من این رو توضیح بدم بهش اشاره کنم. اروپایی ها خب خیلی نگرانن که برجام چی میشه، علاقه دارن ایران به گفتگوها برگرده، ولی اروپا اول باید نشون بده خودش از چه وزنی و در چه جایگاهی قرار داره. وزیر خارجه آلمان یه مصاحبه کرده بود، گفته بود بعد از اون پیمانی که آمریکا و استرالیا و انگلیس بستن، ناتو ضعیف شده و اعضای ناتو کشورهای اروپایی و آمریکایی دیگه نمیتونن با هم صحبت کنن.
اصلا فرانسه هم که کلا شاکی شد خیلی زیاد.
حالا فرانسه رو عرض میکنم بله، یعنی وزیر خارجه آلمان که گفتش که این شکلیه، این چه داستانیه به وجود آورده. حالا وزیر خارجه فرانسه اینقدر شاکی شد که سفیر آمریکا رو وقتی احضار کرد بهش گفتن چرا سفیر انگلیس رو تو احضار نکردی برای اون قرار داده، چون انگلیس هم یه پای قرار داد بود. جواب جالبی داده بود وزیر خارجه فرانسه، گفت وقتی شما میرید بیرون رستوران غذا میخورید غذا خرابه، گارسون رو توبیخ نمیکنید، آشپز رو توبیخ میکنید. خیلی تعبیر برای خود من به عنوان کسی که دانشجوی ابتدایی حالا سیاست خارجه و روابط بین الملل هستم جالب بود. گفت شما گارسون رو، اون خدمتکار رو توبیخ نمیکنید، آشپز رو صدا میکنید. یعنی میخواست بگه این آشی که آمریکایی‌ها پختن حالا انگلیسی‌ها پادویشون رو کردن. حتی میتونه برعکس هم باشه از نظر من. ببینید همون موقع لوموند یک مقاله‌ای نوشت، حالا اینی که شما میفرمایید، نوشت که این موافقت نامه چند تا درس داشت. حالا من به سه تا درس گفت داشت، من به دو تاش کار ندارم، یک شو میخوام بگم. گفت این نشون داد که برای آمریکا چه زمان بایدن چه زمان ترامپ آمریکا فرست هست، یعنی اول آمریکا.
بله
این رو لومون نوشت و کلی هم شاکی بود همونطور که شما فرمودید و گفتش که آمریکایی‌ها اول به منافع خودشون فکر میکنند و سیاست یک جانب گرایی و بیتوجهی به منافع شرکاشون اصلا براشون اهمیت نداره. خب ببینید اروپایی‌ها تا حد زیادی تحقیر شدن، اروپایی‌ها موضعشون خیلی اومده پایین. اروپا به جای اینکه به ما فشار بیاره کی میای به برجام، باید به آمریکایی‌ها فشار بیاره که شما چرا تعهدات خودتون رو از ابتدا نقض کردی. و بعد نکته مهم اینه که اروپایی‌ها متعهد شده بودن کمبودهای آمریکا رو جبران کنن، این کاری که نکردن هیچی، تعهدات خودشون هم عمل نکردن. امروز آقای رابرت مالی جمله گفته، آقای رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایرانه، ایشون گفته تا وقتی آمریکا از برجام خارج نشد ایران به تعهدات خودش پایبند بوده.
بله.
البته این حرف حرف درستیه ولی کامل نیست. چرا کامل نیست؟ چون ما بعد از خروج آمریکا هم به تعهدات خودمون پایبند بودیم، هر کاری هم کردیم بر اساس برجام و بر اساس اختیاراتی که برجام به ما داده بود کردیم.
ما دو سه سال هم تو کلامتون درگیر و علاف اینستکس بودیم دیگه، تعهدی که
بعد اینستکس که اصلا مسخره شد،
اصلا یه سه عجیب غریبی اصلا من نفهمیدم چی شد تهش.
تهش آخرش گفتن چه میدونم چهار تا قلم یونجه و علف و خوراک دام و اینا مثلا
تهاتوری دیگه، یه جوره تهاتوری شد.
بله یه جوره این شکلی. یعنی ببینید ما در خصوص برجام تعهدات خودمون رو انجام دادیم، همونطور که حالا وزیر خارجه گفتن، آقای رئیسی گفتن، و امیدوارم این خط ادامه پیدا کنه، امیدوارم این خط ادامه پیدا کنه. اقتصاد رو گره به برجام نمیزنیم، چون بعضی وقتا یه فضاسازی هایی میشه که میتونه سیاست ها رو تحت تأثیر قرار بده. من این رو شما بگم امیدوارم همین مواضع ادامه پیدا کنه. سفر مقام اروپایی برای اینه که توضیح بده، هم از در تهدید، هم از در تهدید، هم نشون دادن در باغ سبز، همین که بگن اگر نشه چی میشه، داره میاد به تهران. و لب و اساس این سفر اطلاع یافتن و متقاعد کردن ایران در خصوص برجام خواهد بود.
این اصاره کلامه دیگه،
این یعنی اصاره که... حالا چیزای دیگه هم البته صحبت میشه. ببینید یه مقام اروپایی که میاد ایران طبیعی راجع به افغانستان صحبت میشه، چون افغانستان اگه مهاجرین آواره ها زیاد بشه میتونه هدفشون فرض بفرمایید اروپا باشه. موضوع تروریسم میتونه بحث بشه چون موضوعات جدیه، چون باز میتونه هدف نهاییشون همچنان که خیلی از داعشی ها از اروپا اومدن به سوریه بعد باز سوریه برگشتن به اروپا میتونه اینا باشه. یعنی درست. خیلی از مسائل میتونه باشه، موضوع انرژی میتونه باشه الان،
ولی اصلیه این داستان برجام دیگه.
یعنی
دلسته.
همه اونا تعارف اون اساس کار همین موضوع برجامه و اینکه از ما بخوان که ما که ما برگردیم و ببینن ما کی داریم برمیگردیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر آصفی عزیز، دوست داشتم بیشتر با هم گپ بزنیم و صحبت کنیم. خانم پرنداور تایکانده ما دیگه دارن به قول مهران مدیری بالبال میزنن که ما برسیم به ادامه تایم برنامه. خیلی ممنونم از شما،
لذت بردم از صحبت با شما و در خدمت شنوندگان محترم.
زنده باشین ان شاء الله، با شما خدا حافظی
میکنم. خدا نگهدار، شبتون خوش. زنده باشید.
خب گفتگو کردیم با آقای دکتر حمیدرضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت خارجه. اهداف سفر انریکه مورو معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به تهران رو که فردا قرار اتفاق بیفته رو بالاخره با هم بررسی کردیم. ما در بدون خط‌خوردگی یه پرونده داریم هر هفته باز میکنیم و این هفته هم در مورد بررسی ابعاد مختلف طرح جوانی جمعیت در مجلس صحبت کردیم. بریم سراغ این موضوع با همراهی شما.
ایران بدون خط‌خوردگی.
۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما و اپلیکیشن نرم‌افزار کاربردی ایران صدا هم با شماست. این رو عرض کردم. بریم به سراغ پرونده هفته که امشب دیگه می‌خوایم ببندیمش. آقای امیرحسین بانکی‌پور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس با ما هستن. آقای بانکی‌پور درود بر شما، شبتون بخیر قربان.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. من خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. بفرمایید.
خیلی متشکرم. خدمت شما عرض کنم که فکر کنم یه مصاحبه از شما منتشر شده بود که حالا اشاره کرده بودید که شورای نگهبان برخی اشکالات مالی و البته فقهی رو به طرح جوانی جمعیت گرفته بودن. حالا این موارد هم در حال رفع و روند طرح هم رو به اتمام هست تا دوباره ارسال بشه به شورای نگهبان. الان وضعیت چگونه است دقیقا؟
خدمتتون عرض کنم که اشکالاتی که شورا گرفته بود بیشتر اشکالات شکلی بود، نه اشکالات مالی. اشکالات شکلی حقوقی بود و در واقع به هم دلایلی اینا همه حل شد. امروز قرار بود شورا یکی دو ماده دیگه مونده بود که نظر نهاییشو شورا بده. یعنی در واقع از 74 ماده تقریبا 72 مادهش کامل تصویب شده بود و اصلاحات رو قبول کرده بود شورا، دو مادهش مونده بود. ولی خب متاسفانه من امروز ها اصلا چند بار زنگ زدم نتیجه‌ش رو نتونستم دریافت کنم. یعنی ولی صبح میدونم که شورا مشغول همین دو ماده بودن.
خب یه بحث خیلی کلیدی این بحث جوانی جمعیت، سال هاست هم ما در موردش صحبت میکنیم، چالش هایی که داشتیم در دهه 60، تصمیماتی که گرفته شد، رهبر معظم انقلاب به صراحت هم در مورد این مسئله اظهار نظر کردن و با یک شجاعت خیلی خاصی در این مورد صحبت کردن و نکاتی که حالا کارشناسان هم بهش اشاره کردن. واقعا یه بحث جدی ابعاد بسیار مختلفی داره. یه بحثی مباحث اقتصادی است و یک بحث خیلی جدی‌تر هم مباحث فرهنگیه که تو این اتفاق قرار میگیره. حالا نمیدونم طرح شما چه شکل و شمایلی داره و قراره دقیقاً چیکار بکنه.
تو این طرح هم به حوزه فرهنگ سازی اشاره مفصلی شده، هم رفع موانع مختلفی که برای فرزند آوره هست در جهت حمایت از خانواده ها، از جمله تسهیل ازدواج جوانان، از جمله مسئله ناباروری که هزینه های سنگینی داره، درمانش رو تحت بیمه قرار دادن که تو بودجه امسال هم دیدیم به حمدالله هنوز تصدیق نشده این ماده چون به دو بودجه دیده بود ابلاغ شده شد. توسعه مراکز ناباروری بود که مراکز ناباروری محدوده، هزینه های هم اقتصادی دوران بارداری باداد، هم هزینه های روانی و روی روانیش به خاطر یه سه سختگیری هایی که امروز دادن اونها تو تهدید شده بود. مسئله یه زمین ها مسکن تو ته بسیار بهش پرداخته شده بود، توسعه خوابگاه های متأهلین دانشجویی، تحصیلات آموزشی هنانه خوب مزدخش زیاده از جوانانمون تحصیلات عالیه دارن و تحصیلات عالیه به نحوی که موانعی ایجاد کرده، تحصیلات گستردهی تو تحصیلات آموزشی در نظر گرفتیم، همچنین برنامه های آموزشی که در مدارس و دانشگاه هست در این جهت تحول و اصلاح برنامه های آموزشی رو دیدیم. مسئله یه بیمه تا 5 سالگی فرزند تحت بیمه باشه درمانش و یک سری تحصیلات شغلی دیدیم، از جمله اینکه سن استخدام رو به ازای تحول و هر فرزند 1 سال به حداقل سن استخدام اضافه کردیم و 2% هم امتیاز برای هر فرزند در نظر گرفتیم. حق تحول رو هر سال 1.5 برابر سال قبل و حق اولاد هر سال 2 برابر سال قبل در نظر گرفتیم. برای فرزند دوم به بعد یک خودروی ایرانی بدون نوبت را مادر را دیدیم و برای به اصطلاح فرزند سوم به بعدم تشویق های مختلفی را در نظر گرفتیم.
میشه گفت عمدتاً اقتصادی، یعنی این ببینیم شکل قانونی که شما میفرمایید؟
نه، تو حوزه فرهنگ سازی مثلا 10% از بودجه هایی که صدا سیما در حوزه سریال، فیلم، مستند، انیمیشن داره در و تو حوزه فرزندآوری یا جمعیت مصرف کنه، تابلوهای خیابونی و جاده ای تو حوزه فرهنگ سازی 30% ترین قضیه قرار شده اون قسمت فرهنگیش اختصاص داده بشه، علائم تجاری و تبلیغات محیطی.
آقای بانکی‌پور، من چون یه دقیقه فرصت دارم یه عرض بکنم، بحث من تو حوزه فرهنگ اینه. ببینید، ما داریم خیلی از خانواده‌های متمول اصلا مباحث اقتصادی توی این قضایا میشه گفت واسهشون هیچه و خیلی
درست.
اما بالاخره باید بپذیریم یه اصلی، حالا اون چیزی که یک فرهنگی است که من نمیگم مثلا فرهنگ خارج از اون عرف و شرع ما که باعث میشه که فضایی رو ایجاد بکنه که مرد یا زن، پسر یا دختر تن بده به ارتباطات خارج از عرف و شرع و فضایی رو داشته باشه که خودش رو بی‌نیاز از ازدواج ببینه. و اساسا نگاه خانواده محور و این نهاد، کوچکترین نهاد اجتماعی که میتونه آرامش و سکینه روانی خیلی از خانواده‌های ایرانی رو به ثمر بیاره، اون رو ندارند. و حالا درسته که این حوزه‌هایی است که بالاخره یک فرسایش زمانی رو هم داره تا منتج به نتیجه بشه.
این فرزند کمتر زندگی بهتر حاصل یک فرهنگ سازی و قوانین و مقررات و برنامه هایی بوده که طی 30-40 سال مردم به این سمت کشونده. ما باید همه این ریل گذاری ها رو تغییر بدیم. یعنی شما وقتی که
ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم،
بله، یعنی ما تو این طرف سعی کردیم که هم تو حوزه صدا سیما، ببینید شما الان برنامه صدا سیما توجه کنید، تو فیلم ها دیگه شما خانواده ها دو تبلیغات بازرگانی یا یه بچه دارن یا دوتا بچه، این داره فرهنگ ها شکل میده دیگه. ما همه این چیزا رو در نظر گرفتیم و خود ریل گذاری قانون وقتی به سمت خدمات اجتماعی به خانواده بره اون فرهنگ شکل خواهد گرفت. ما برنامه پیش بینیمون اینه که انشاءالله بتونه تو این طرح بعد از 7 سال که زمان این طرحه ما برسیم به بالاتر از نرخ جانشینی که متاسفانه خیلی پایین اومده نرخ بار.
ممنونم آقای بانکی‌پور، خیلی متشکرم. رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس، پرونده این هفته با موضوع بررسی ابعاد مختلف طرح جوانی جمعیت در مجلس رو با حضور شما امشب می‌بندیم. شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
خب، گفتگو کردیم با آقای امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس، و این موضوع رو در قالب پرونده هفته به بحث گذاشتیم. سوال پیامکی ما این هست: برای بهبود شرایط بورس به اعتقاد شما مسئولین چه اقداماتی باید داشته باشن؟ گزینه یک شفاف کردن بورس هست، دو مدیریت حقوقی هست و سوم تخصصی کردن بورس. گزینه ها رو بریم یه فاصله بگیریم بیا من بخونم. 0914-13-94-0914-13-35-27-0912-53-0913-99-45 گزینه‌های مختلف 1-2-3 همینطوری اشاره کردم، من به تواتر شماره رو خوندم، اما اون چیزی که بیشتر داره خودش رو نشون میده گزینه 1 هست، بعدش هم گزینه 3. خب بریم سراغ این موضوعی که خیلی خیلی خبرساز شد، رسانه ها بسیار انعکاس داشتند از این خبر، رایزنی های مختلف، بحث خبر افزایش 10% حقوق ها در سال آینده. با ما همراه باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
آقای محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستم.
خیلی مخلصیم، خدمت از ماست. خدمتتون عرض کنم آقای خدابخش، آقای حاج بابایی نماینده و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفتن که هنوز هیچ مذاکره و هماهنگی بین دولت و مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده انجام نشده و در حقیقت تکذیب کردن. حالا اینکه این اصلا چطوری این خبر منتشر شد، این همه پروبال گرفت داستانه، مسئلتون از شما میشنویم.
عرض به خدمت شما، خب ما بودجه عمومی کشور و بودجه کل کشور رو که وقتی میخوایم بررسی بکنیم، مسائل و مشکلات گروه های مختلف از جمله کارمندان، کشاورزان، کالاهای اساسی برای مردم، دارو، همه اینها بالاخره برای اون اهمیت داره.
بله.
و این که فقط یک گروه خاصی از کارمندان یا فقط کارمندان از شبکه مورد توجه باشن نیست و همه مردم، آحاد مختلف جامعه، زندگیشون تأثیر پذیر هست از این سند مالی که مهمترین سند سالیانه دولت هست، سند مالی قانون بودجه. مطابق با قانون هم دولت مکلف 15 آذر لایحه بودجه سال بعد رو ارائه بده به مجلس. ما هم مطابق با قانون آیین‌نامه داخل مجلس کمیسیون تلفیق بودجه رو تشکیل میدیم که متشکل از 45 نفر از همکاران ما هست، از کمیسیون‌های مختلف میان، هر کمیسیون تخصصی 3 نفر نماینده خواهد داشت، کمیسیون برنامه بودجه 9 نفر در ترکیب 45 نفر خواهد داشت و اونجا لایحه‌ای که دولت میفرسته مورد بررسی قرار میگیره. که گزارش کمیسیون تلفیق هم میاد به صحن علنی مجلس و اشتباه که تصویب و نهایتاً برای تایید شورای محترم نگهبان.
خب
الان دولت در مرحله تدوین بودجه هست، در حال حاضر دولت داره بودجه رو تدوین میکنه، جلسات ستاد بودجه داره برگزار میشه. در رابطه با حقوق و دستمزد در سال 1401 تصمیمی گرفته نشده.
این آقای خدابخشی، چون الان وقتمون هم کمه، اجازه بدید یه مقدار صادقانه تر و با استراحت کلام بیشتری با هم گپ بزنیم. الان اون چیزی که رایزنی داره میشه، حالا تو راهروی مجلس داره شنیده میشه، داستانه که هست، تو چند درصد نظر دولت و مجلس حدودی؟
ببینید اصلا روی اصلا بودجه درصدش اصلا که بیش از 10% باشه، 10% باشه، کمتر از 10% باشه، هیچ صحبتی نشده.
پس الان این 10% کلا
و اون چیزی اصلا و اون چیزی که اهمیت داره،
خب،
برای خود مردم، برای حقوق بگیر، برای همه، حفظ قدرت خرید مردم هست.
یه چیزی اومده،
حفظ ارزش، ببین، حفظ